بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند روزی رسان، خداوند بخشنده و مهربان. سلام و صبح همه شما شنوندگان عزیز به خیر و نیکی. امیدواریم نخستین صبح هفته سرآغاز روزهایی پر از سلامتی، برکت، آرامش و موفقیت برای شما و خانواده های گرامیتون باشه. همراه ما باشید. از شبکه رادیو اقتصاد همراه شما هستیم تا ساعت 14. خوشحالیم و باعث افتخاره که در این صبح دلنگیز همراه شما هستیم. امروز شنبه است، 27 تیر 1405، مصادف با سوم صفر 1448 هجری قمری و 18 جولای 2026 میلادی. تازه ترین اخبار، تحلیل‌ها، رویدادهای اقتصادی از بازارها و کسب و کار گرفته تا مسائل معیشتی و فرصت‌های پیش رو در رادیو اقتصاد بررسی کنید و پیگیری بفرمایید با این برنامه‌هایی که ساعت پخش اونها رو خدمتتون عرض می‌کنه. تا لحظاتی دیگر بعد از عرایز بنده با اولین برنامه با عنوان نبض اقتصاد رو خواهید شنید. ساعت 6:30 برنامه سکه صبح و مجله 8 صبح رو ساعت 8 میتونید بشنوید. ساعت 9 برنامه به غیر فوریت تقدیم حضورتون خواهد شد و عنوان برنامه بعدی رادیو بازاره که ساعت 9:30 خواهید شنید. ساعت 10 آزاد راه رو بشنوید و ساعت 10:50 چکیده برنامه رهیافت. بانک قانون عنوان دیگر برنامه‌ای که ساعت 11 تقدیم شما خواهد شده از رادیو اقتصاد. ایران بانو ساعت 11:30 تقدیم شما میشه. 11:45 مسجد بازار رو خواهید چنید و هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران هم 12:11 خواهد بود. برنامه بعدی با عنوان سرای سرمایه 12:30 تقدیم شما خواهد شد و آخرین برنامه در بخش اول ساعت 13 با عنوان دیپلماسی اقتصادی. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شبکه رادیوی اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردین و امیدواریم برنامه‌هایی که از این شبکه رادیوی تقدیمتون میشه مورد توجهتون واقع بشه. همراه شما هستیم تا ساعت 14 و انشالله امروز با نگاهی دقیق و امیدوارانه هفته‌ای آگاهانه و پربار رو آغاز بکنید. همراه شما هستیم و همینک برنامه نبض اقتصاد رو لطفاً بشنوید.
نبض اقتصاد.
هر نوع آبی که وارد ایران میشه از کشور خارجی بهتر از اونش میتونیم تولید کنیم.
تا
ترکیه، کشورهای دورتر مثل برزیل، کشورهای اروپایی درخواستایی بوده که دستگاه ما رو تهیه کنن.
سعی می‌کنیم کوتاه نگه کاری که می‌تونیم از دستمون برمیاد تو این شرایط انجام بدیم و تا جایی که میشه شغل ایجاد کنیم.
نبض اقتصاد.
بر اساس ارزیابی‌های منتشر شده، از روند ابلاغ تا اجرای اقتصاد مقاومتی در ایران با توجه به ابلاغ رسمی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سال 1390 به بعد در ایران و با ملاحظه شاخص‌های اقتصادی در این کشور، رشد نسبی شاخص‌ها نشان از کارکرد مثبت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ایران دارد. توسعه نظام مالی و بانکی کشور، مردمی شدن اقتصاد، توسعه دانش بنیان‌ها و درون‌زایی اقتصادی از مهمترین پیشرفت‌های ایران در سال‌های پس از ابلاغ این قانون بوده است. عبدالکریم هاشمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:
اقتصاد مقاومتی همون جوری که به هر حال از گذشته هم یکی از مصوباتی بود که دولت داشت و نظام داشت و قانون در اومد به عنوان یک سیاست تو کشور، مبناش بر اینه که ما تو بدترین شرایطی که امکان پذیر از نظر تحریم ها و سختی هایی که ناشی از در واقع کمترین ارتباط با دنیا هست از نظر مبادلات کالا یا واردات یا فروش نفتمون و تحریم هایی که به هر حال تو این سال ها بوده و این آخر به بالاترین حد خودش رسیده بود، ما اقتصادمون رو جوری تنظیم بکنیم که کمترین آسیب رو تو اون شرایط ببینیم. همونطوری که اصطلاح جنگ در جنگ مقاومت هست، یعنی کشوری، ملتی و هر نهادی که مقاومت بکنه تو جنگ اون میتونه پیروزی رو به دست بیاره، تو اقتصاد هم همچنین. یعنی ما یکی از روش‌های جنگ دشمن با ما، جنگ در حوزه اقتصاد بود از اول انقلاب، ما تحریم‌های ظالمانه ای رو تجربه کردیم که از اول انقلاب شروع شد و به تدریج افزایش پیدا کرد تا این اواخر و همین الان که تقریبا تحریم بسیار بسیار وسیع و گسترده و هوشمندانه هست. یعنی نه نفت ما رو به راحتی میخرن، نه اجازه میدن پول نفت بیاد تو کشور، نه اجازه میدن کشوری با ما مبادلاتی بکنه که ما بتونیم اقتصاد خودمون رو به نوعی رونق بدیم یا مسائل پیشرفت خودمون رو سامان بدیم، و به نوعی تقریبا همه کشورها اگر با ما مبادله مستقیمی داشته باشن مورد تحریم آمریکا قرار میگیرن. یعنی آمریکا به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی دنیا کشور ایران رو تحریم کرده و کشورهایی رو هم که با ما مبادله میکنن به نوعی رو مورد تحریم قرار داد. این یک روش بزرگیه برای اینکه کشور ما رو شکست بدن. ما برای اینکه شکست نخوریم تو اقتصاد و بتوانیم خواسته ها و نیازهامون رو تأمین بکنیم و مردممون رو به نوعی از این مسیری که داریم تأمین بکنیم، باید مقاومت بکنیم. این مقاومتی که در حوزه اقتصاد انجام میشه میشه اقتصاد مقاومتی، یعنی دور بزنیم تحریم‌ها رو، یعنی کمترین وابستگی به واردات داشته باشیم و بیشترین توان به صلاح داخلی رو افزایش بدیم برای تولید در داخل. یعنی این که اون چیزهایی هم که ما وارد میکنیم اون کالاهایی باشه که دیگه امکان تهیهش در داخل وجود نداشته باشه.
ما باید بتونیم جهاد بکنیم، باید بتونیم تولیدمون رو رونق بدیم. هر کس هم وظیفه ای داره، اما همه باید دست به دست هم بدیم. مگر در دوران جنگ ما میگفتیم مسئولین وظیفه شون اینه که برن بجنگن، سپاه به ما چه مربوطه؟ کسی توی جنگ حرفا رو میزد؟ امروز هم جنگ اقتصادیه، مسئولین وظیفه خودشون رو باید انجام بدن، ما هم باید وظیفه خودمون رو انجام بدن. استفاده از کالای داخلی وظیفه امروز ما هست. من نمیگم برید یک کالای بنجل بخرید، من میگم لااقل اون کالایی که با کیفیت هست رو ایرانیش رو بخرید. دیگه یک خودکار که باور بکنید ایرانیش میشه بخرید.
کالای با کیفیت ایرانی مصرف میکنم چون دوست دارم
من کالای ایرانی مصرف میکنم. امیدوارم که تولید کنندگان محترم هم بهترین کالا رو به من برسونن تا من انتخابی جز کالای ایرانی نداشته باشم.
من از کالای ایرانی استفاده میکنم چون من دوست دارم کشورم به خود کفایی برسه.
برای پیشرفت کشور مهمترین ابزار خواسته مردمه.
عبدالکریم هاشمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:
ما کمترین منابع اقتصادیمون یا ارزمون رو بدیم برای واردات و حوزه اقتصادمون رو ببریم به سمت توسعه صادرات و جایگزینی واردات، یعنی هر چی که وارد میکنیم بتوانیم در داخل تولید بکنیم و هر چه هم میتوانیم به هر کشوری که امکان پذیر صادر بکنیم تا منابع ارزیمون رو تأمین بکنیم. این به صورت قانون و یک سیاست در سالهای گذشته ابلاغ شده و امسال هم مقام معظم رهبری جدیدمون حضرت آیت الله خامنه ای اینو به عنوان یک سیاست و پیام نوروزی یا شعار سال آوردن که بسیار بسیار مهم هست. اگر ما میخوایم در سیاست موفق بشیم که دشمنانمون شکست بدیم، باید در اقتصاد هم بتونیم همین کار انجام بدیم. بهترین استفاده از بودجه که در اختیار داریم رو بکنیم. منابع اعتباری ما محدود هست به خاطر تحریم و ابتدا ما همه نیازهای اساسیمون که معیشت مردمه باید تامین بکنیم، بعدش توان دفاعیمونه که همه مردم الان میتونن اینو ببینن که چقدر به کار ما میاد امنیت و بنیه دفاعیمون رو قوی بکنیم که در زمانی که ناچاریم مقاومت بکنیم در مقابل جبهه دشمن چیز رو کم نیاریم. نقاط قوت ما این موضوع بوده که ما تا تونستیم سعی کردیم تولید داخل و خصوصا تو حوزه غذا و بعدش هم دارو تولید داخل رو تقویت کردیم. یعنی ما الان هر محصولی که در داخل کشور هست الان میبینید تو کشور ما کمبود نیست تو این شرایطی که جنگ هست، یعنی از مرغ و گوشت و انواع و اقسام میوه‌جات و گوجه و بادمجان اینایی که به هر حال نیاز روزمره هست ما میبینید کمبود الحمدلله نیست. ضمنی که کشور مثلا یک ذخایری داره که استراتژیک هست برای روزهایی که بسیار بسیار ممکنه سخت باشه، ولی در شرایط فعلی هم ما این میبینیم تو این کالاها هست داخل بازار چون در داخل تولید میشه و این که رویکرد تولید محصولات اینچینینی داخلی به سلام در سال گذشته انجام شده و تقویت شده، این یکی از نقاط قوت ما هست. اقتصاد ما اقتصاد تقریبا خود اتکایی تو این موضوعات هست. موضوع بعدی که به هر حال ما تونستیم به سلام تأمین میکنیم علی رغم محدودیت‌های ارزی، واردات یه سری کالاها و محصولاتی که کمبود هست مثل برنج یا شکر یا روغن، اینا رو هم ما به اندازه کافی در همین شرایط هم داریم وارد میکنیم بالاخره از طریق کشورهایی که به ارتباط هست باشون همچنان، و این رویکرد درستی بوده. یعنی ما ارتباطاتمون و در واقع نیازهای ضروریمون رو به نوعی مدیریت کردیم که در بدترین شرایط هم ارز اختصاص دادیم یا مجوز دادیم، اگر ارزی ندادیم اخیراً که کاهش پیدا کرده مجوزها رو دادیم و واردات انجام شده یا ذخایری به وجود اومده که ما همچنان الحمدلله تو این دو تا سه تا قلم وارداتیمون هم به اصطلاح نداریم. مقداری هم که ما میگیم کوتاهی شده و میشه ما تو موضوع تامین ارز هست از طریق صادرات محصولاتمون که ما میگیم کشوری که در معرض تهدید و تحریم هست علاوه بر تامین نیازهای خودش از ظرفیت‌های درونی خودش چه صنعت چه محصولات کشاورزی و جالیزی ما باید بتوانیم صادراتمون رو داشته باشیم که ارز مورد نیاز کشورمون هم از این طریق بتونیم تامین بکنیم. که من میگم تو این قسمت ما خوب کار شده ولی به اون اندازه‌ای که توانمندی داریم و میتوانیم شاید نتونستیم کار.
چه دید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عبارت است از مسئله تولید داخلی.
اگه چراغ این کارگاه روشن و چهار نفر پیش کار میکنن اون چیزی که این کارگاه سرپا نگه داشته
عشق به تولیده، عشق به کاره. اگر عشق پشتش نبود مسلماً به اینجا نمیرسید. فکر میکنه که چطوری این کارگاه به اینجا رسیده. نمیدونه من چه خون دلای خوردم.
ما برای آنچه ایران گوهری تابان شبان خون دلها خوردیم، خون دلها
مقابله با تحریم‌های صورت گرفته علیه جمهوری اسلامی ایران یکی دیگر از دلایل وضع سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود که در این زمینه نیز موفقیت‌های چون تکیه بر نیروی داخلی و بی‌نیازی به خارج را فراهم آورده است. شعار امسال دقیقاً بر همین نقطه تمرکز دارد، یعنی تقویت و بنیان‌های داخلی به عنوان سپر اصلی در برابر فشارهای بیرونی. در این چارچوب وحدت ملی نخستین ضلع این راهبرد است. جامعه‌ای که از انسجام و همبستگی برخوردار باشد در برابر عملیات روانی، شکاف افکنی و جنگ روایت‌ها آسیب پذیری کمتری خواهد داشت. بهروز محبی نجم‌آبادی، دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:
امام شهید ما تو مجلس 11 رسما از مجلس خواستن که شما یک قانونی رو تو سیاستی کلی قانونداری رو آقا ابلاغ کردن به مجلس، گفتن یک قانونی رو برای شیوه در واقع منقح کردن این قوانین هم بگذارید که تقریبا حدود 50 سرفصل مشخص شده که قوانین زیر این 50 سرفصل قرار بگیرن و قوانین موازی، قوانین مزاحم، قوانینی که در گذشته در واقع هیچ اتفاق نیفته و اجرایی نشده اگر قابلیت اجرا ندارن، اینها مجلس قبل از این حوادث ورود کرده. ما امیدواریم امسال ما بتونیم در مجلس به فضل الهی اینها رو به حداقل برسونیم، مثل بعضی از کشورهای پیشرفته که حدود 6000 قانون دارن و این پیچیدگی ها منافذ ایجاد کرده، همینا زمینه سوء استفاده رو ایجاد میکنه. همین پیچیدگی ها و تعدده که باعث میشه یه عده سوء استفاده بکنه. دانش بنیان ها ما رو دارن توانمند میکنن، ما رو علمی میکنن. این مصرف بی رویه‌ای که در کشور وجود داره و این ضربات مهلکی که اقتصاد کشور، شما هر چقدر تولید بکنی انرژی، متاسفانه به خاطر اینکه بهره‌وری پایینه ما دچار مشکلی. خب امسال حرکات بزرگی شد، بعضی از فولادی ها موظف شدن برن مثلا در حوزه گاز صدها هزار بخاری های کم مصرف تولید بکنن، معادل اون میزانی که صرف جویی میکنند رو ما به اونها در واقع فرصتی بدیم که خاموش نکنیم، گازشون رو قطع نکنیم. خب این اتفاقات افتاده در همین امسال. در حوزه انتخابیه من قریب به ده هزار بخاری داره توزیع میشه، در خراسان رضوی قریب به 80,000 بخاری داره توزیع میشه. این یک به عنوان مثال عرض میکنم، همه ما باید مواظبت کنیم. بحث بهره وری، شما هر چقدرم تولید بکنید اگر در مصرف مدیریت نداشته باشید قطعا موفق نخواهید شد. و اقتصاد مقاومتی یعنی همین، یعنی کشور رو بر مدار داشته های خودت، این داشته ها رو حفظ کن، این داشته ها رو افزایش بده، این منابع رو افزایش بده. اما اون چیزی که از همه مهمتره بحث شیوه مصرفه که متاسفانه اگر این رو ما بتوانیم با دانش بنیان ها علمی بکنیم، توریداتی ایجاد بکنیم که این رو به حداقل برسونه. من در حوزه سرزمینی خودم کولری همین الان هفته های گذشته که سالهاست داره کار میشه، کولری ساخته شده، موتورهای LDC ها که فوق العاده 75% مصرف برق رو داره میاره پایین، آب رو به شدت مصرفش کاهش داده و اینا حاضرن الان هم دارن اجرا میشن. همین الان هم تو شهرستان ها داریم اجرا میکنیم، دارن رایگان موتورها رو جابجا میکنن و همون پولی رو برای مثلا هر کولری که حدود 15 میلیون میشه اون مبلغ رو از وزارت نیرو میگیرن. این در واقع ما داریم نیروگاه برای وزارت نیرو میسازیم. این اتفاقات باید در کشور توسعه پیدا کنه.
هدف به زانو در آوردن جمهوری اسلامی است. این هدف راهبرد چیه؟ ایجاد اختلاف، ایجاد بی‌اعتمادی. وقتی بی‌اعتمادی به وجود آمد، امید به آینده هم از بین خواهد رفت. بی‌اعتمادی دستجات سیاسی نسبت به هم دیگه، گروه های مردمی نسبت به هم دیگه، بی‌اعتمادی مردم به حکومت، بی‌اعتمادی حکومت به مردم، به هم بی‌اعتماد باشن، به هم بدبین باشن. پس وقتی که ما می‌بینیم دشمن وحدت رو آماج حمله های خودش قرار داده، وظیفمون چیه؟ وظیفه این است که این اتحاد رو، این وحدت رو حفظ کنیم. بعد از انقلاب انگیزه پیدا کردن برای اینکه یک مایه اختلافی رو تشدید کنن، به وجود بیارن، و بهتر از همه چیزم از نظر اونها اختلاف مذهبی بود، یه عده رو بادار کنن از این طرف که لج اون طرف رو در بیاره، اهانت کنه، بدگویی کنه، یه عده رو از اون طرف رو بادار کنن که نسبت به این طرف همون کار رو انجام بده. این وجود داره، این مخالفت وجود داره. حالا که این مخالفت وجود دارد، علاجش این است که ما بر روی وحدت تکیه کنیم. اگر ما میخواهیم پیام وحدت ما در دنیا صادقانه تلقی بشه، باید بین خودمون این اتحاد رو ایجاد کنیم. اختلاف سلیقه و اختلاف نظر و اختلافات سیاسی و همسالی اینها نباید در همدستی و همبازویی و همگامی ملت و همدلی ملت نباید تأثیر بده. دنبال اهداف حقیقی باید حرکت.
وحدت ملی به معنای همافزایی ظرفیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور است. ظرفیتی که می‌تواند پشتوانه قدرتمند برای تصمیم‌های بزرگ اقتصادی و امنیتی باشد. در کنار آن، امنیت ملی ضلع دومین راهبرد است. امنیت تنها به معنای مؤلفه‌های نظامی نیست، بلکه شامل امنیت اقتصادی، اجتماعی و روانی جامعه نیز می‌شود. کشوری که از امنیت پایدار برخوردار باشد، امکان برنامه‌ریزی بلند مدت و حرکت در مسیر پیشرفت را پیدا می‌کند. از این رو امنیت ملی بستر شکل‌گیری و تحقق هر سیاست اقتصادی مؤثر است. عبدالکریم هاشمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:
یکی از راه‌های تامین منابع برای تولید خود سرمایه‌های کوچک و متوسط و بزرگ خود مردم هست. یعنی در همه کشورها این کار رو انجام میدن. اینجا علاوه بر این که ما باید یه مشوق‌هایی بذاریم و به نوعی دست بخش خصوصی رو باید باز بکنیم، به نوعی باید سوداور بکنیم به اصطلاح سرمایه گذاری بخش خصوصی به هر طریقی که امکان پذیره، به هر طریق. حال بالاخره شرایط سختیه، تو شرایط تورمی بالا و شرایطی که ما تحت فشاری و نظر تامین منابع ارزی و مقابله ارز خودمون با ارزهای به اصطلاح خارجی که تو شرایط تحریم بسیار بسیار نابرابر هست، بازارهای دیگری بسیار جذابه. یعنی این بازارهای دیگری که جذابه، اجازه اصطلاح فرصت نمیده که بخش خصوصی تو این بازارها هم بتونه در واقع ارزندامی بکنه. یعنی بازارهای رقیبش این اجازه رو نمیدن، تو واسه دیگری از سال خریده طلا و عرض هست و بسیم. ما اگر بتوانیم یک ثبات نسبی رو به وجود بیاریم همزمان با تشویق مردم و در واقع به نوعی حمایت از تولید کنندگان با اعطای تسهیلات ارزان قیمت و بلند مدت و به نوعی تأمین نیازهای ناشی از حال بحث مجوزهایی که طولانی مدت مردم میگیرن، تسهیل بکنیم در واقع روند صدور مجوزها رو برای مردم، خصوصا مجوزهایی که مردم علاقه مندن بگیرن و به نوعی سوداوره برای مردم، ما میتونیم هم سرمایه های خرد مردم رو جذب کنیم در حال مشارکت، همین که به اصطلاح منابعی که در اختیار داریم از طریق بانک ها به راحتی در اختیار بخشایی قرار بدیم که جواب میده و به نوعی مردم هم مشتاقن که اون اصلاح فعالیت کنن. پس چابکسازی که گفته میشه، ما در سالهای گذشته تحت عنوان بحث خصوصی سازی رو داشتیم یا واگذاری خیلی از فعالیت ها از جمله فعالیت های تولیدی به مردم هست. یعنی نهادهای دولتی که به هر حال بعضا ممکن انگیزه ای نداشته باشند، با هزینه های زیاد و صرف نیروی کار به اصطلاح بالا ما بدیم به دست مردم که با هزینه های پایین نیروی کار کمتر و بهره وری بیشتر تولید میکنن و اون انگیزه هایی که بخش خصوصی داره باعث تولید بیشتر و بهره وری و سوداوری بیشتر میشه. این هم برای جامعه خوبه، هم برای خود اون واحد تولیدی و افرادی که سرمایه گذارن. این قسمت هم همین از طریق اعطای تسهیلات و واگذاری سهام به اصطلاح بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت میشه به درستی انجام داد، به شرطی که ما این بنگاه‌ها رو به افراد خاصی ندیم یا زیر قیمت و حالت رانتی در اختیار افرادی که اطلاعات دارن و رانت دارن یا نزدیکان واحدهای تولیدی تصمیم گیر هستن ندیم و واقعا واگذار بشه به بخش خصوصی واقعی و قوی که میتونه تولید بکنه. ما تو عرصه‌های مختلف اینا رو دیدیم، تو شهرهای مختلف زمینه‌های متفاوتی از تولید هست. ما اگر به درستی از همه ظرفیت‌هایی که در اقتصاد کشورمون و در بخش‌های مختلف اقتصادیمون هست استفاده بکنیم و بهره ببریم، مطمئناً اون عددی که شابکسازی به اصطلاح فعالیت‌های اقتصادی یا بهره‌وری بیشتر یا تولید مناسب‌تر اتفاق میفته، چون ایران کشور بسیار بسیار متنوع و پر ظرفیتی هست که افراد مختلف میتونن تو این عرصه اقتصاد به اصطلاح نقش خوبی ایفا بکنن.
کشوری که از امنیت پایدار برخوردار باشد، امکان برنامه‌ریزی بلند مدت و حرکت در مسیر پیشرفت را پیدا می‌کند. از این رو امنیت ملی بستر شکل‌گیری و تحقق هر سیاست اقتصادی مؤثر است. اما نقطه اتصال این دو ضلع اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصادی است که در برابر تکانه‌ها، فشارها و تحریم‌ها تاب‌آوری داشته باشد و بتواند مسیر رشد و پیشرفت را حتی در شرایط محدودیت ادامه دهد. چنین اقتصادی نیازمند مشارکت عمومی، مدیریت کار آمد، تولید محوری و استفاده حداکثری از ظرفیت های داخلی است.
لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز میگن بهت واسه حتی تو گل و ماسه.